شما شومیان ورس و شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. شالی گل خواجه هستم در کنارتون عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. ده هزار نفر در تهران با جنرال سلیمانی ویدو کردند. رهبری روحانی ایران وعده داد که کشتاری فرمانده با انتقام شدید روبرو می شود. سالی نو با نرخوی نو در مسکو ورزش پتنت برای مهاجران 7% بلند رفت. مهاجران نراحتند، بودجه دولتی فایده می گیرد. و ادوکاتی افشوده توجیک می خواهد نانوار خود را از ارتش برگرداند. دو ستونی حربی دوای مادر را بیاساس می داند.
زندانی شد که کرد می گیرد. معلومات اولی هم داشته باشید.
اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. امروز در ولایت تیومنی روسیه افتوبوسی مهاجران توجیک که از خوجند به سرگود حرکت میکرد به صدمه دچار شده است. در پی آن 7 نفر مجروح گشتند. حالت یکی از آنها که زن و ساکن نویه مسجو است سنگین ارزیابی میشود. به قول طبیب محلی جمعخان رحمانوف همه مجروحان به بیمارخانه ولایتی شهر تبولسک انتقال یافتند. ریاست بازرسی دولتی در ولایت تیومن گفت صدمه در شهرهای تیومن خانتمانسیسک به عمل اومد. افتوبوسی مسافربر با ماشین بربر برخورده است. در داخل افتوبوس 30 مسافر قرار داشتند. راننده و مسافر ماشین بربر به هلاکت رسیدند. صبح امروز ده ها هزار ساکن تهران با مراسم ویدو با جنرال نیرومند قاسم سلیمانی با کوچه های این شهر ریختند. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاورمیانه را وارد شرایط نوینه کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقام سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و امریکا را به خویشتنداری و کاهش تنش دعوت دارند. عبدالله اشورف گزارش میدهد.
روز ششم ینور جسد جنرال ایرانی قاسم سلیمانی به تهران انتقال داده شد. برای خداحافظی با جنرال سلیمانی که فرمانده نیروهای قدس را بر دوش داشت، ده ها هزار مردم جمع شدند. سلیمانی که رهبری عملیات پنهانی نظامی ایران در خارج از خاک این کشور را بر عهده داشت، سیوم ینور بر اثر حمله هوایی در فرودگاه بغداد به قتل رسید. جسد سلیمانی را صبح شنبه به شهر جنوب و غربی اهواز و از آنجا به شهر مشهد انتقال داده بودند. در مراسم ویدا در شهر تهران جسد رهبری گروه نیمه نظامی عراقی ابو مهدی المهندس و چند تن دیگر که در این حمله بغداد به هلاکت رسیدند در کنار جسد سلیمانی جای داده شدند. مراسم ویدا را در تهران رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای سروری کرد. روز جمعه خامنه‌ای وعده داد که کشتار سلیمانی با انتقام شدید روبرو می شود. در پی آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت اگر ایرانی ها به آمریکایی ها و یا منفعت آمریکایی ها حمله کنند، آمریکا 52 مکان و از جمله جای های فرهنگی ایران را هدف قرار می دهد.
جسد قاسم سلیمانی فردا در زودگاه از شهر کرمانشاه به خاک سپرده می شود. با دعوت روسیه ششم ینور شروع امنیت سازمان ملل متحد وضع لیبیا را بررسی میکند. یک روز پیش با هدف به اصلاح هماهنگسازی و رشد ستاد مرکزی حکومت از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده لیبیا، ترکیه به این کشور آفریقای شمالی نیرو فرستاد. هفته گذشته آنتونیو گوتریش از جانب های درگیری لیبیا دعوت کرد سر میز مذاکرات نشینند. اما یک روز پس از این دعوت اکادمی نظامی شهر ترابلوس مورد حمله هوایی قرار گرفت.
در نتیجه حمله هوایی به اکادمی نظامی در شهر ترابلوس لیبیا کمش 30 دانشجوی کشته و 33 نفر دیگر مجروح شدند. روز یکشنبه رئیس دانشکده نظامی ترابلوس سعید الملتی گفت که موشک در بین دو گروه دانشجویان به زمین برخورد.
در میدان مشق بیش از 70 دانشجوی تمرین داشتند و موشک راست در میان آنها ترکید.
حکومت پیمان ملی لیبیا به یاد قربانی های این حمله 3 روز ماتم اعلان کرده است. حکومت لیبیا که در شهر ترابلوس قرار داشته از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده است، در اظهارات حمله را محکوم نموده افزوده است که مسئولیت این عمل بر دوش نیروهای خارجی پشتیبان از جنایتکار نظامی حفتر می باشد. رهبری ارتش ملی لیبیا خلیفه حفتر ابراز داشته است که با حمله هوایی هیچ ارتباط ندارد و مشکبران اکادمی نظامی را نیروهای زیر نظارت حکومت لیبیا که در طرابلس قرار دارند عملی کردند. ارتش خلیفه حفتر سر از ماه اپریل سال 2019 سعی دارد طرابلس را اشغال نموده حکومت از طرف سازمان ملل اعتراف شده لیبیا را از سر قدرت برکنار کند. در این برخوردها هزارها نفر کشته و مجروح شده، بیش از 120 هزار کسی دیگر مکان دائمی زیستشان را ترک کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دارید. شروع از این ماه مهاجران توجیک در روسیه اجازه کار یا خود پتنت رو با نرخ بلندتر دسترس خواهند کرد. تنها در مسکو ارزش پتنت 7% افزایش یافته است. شهرداری پایتخت روسیه میگوید در سال گذشته از همین حساب بودجه دولتی میلیاردها دلار فایده دیده است. مهاجران توجیک باشد همیشه از دید چنین تصمیم مقامات روسیه بودند، چون مجبورند بخش مهمی درآمدشان را صرف کنند. شادمانیتی
همکنون کارگران خارجی برای دریافت اجازه کار در پایتخت روسیه هر ماه باید 5350 روبل بدهند. افزایش نرخ پتن بر اساس تغییرات به قانون انداز شهر مسکو صورت گرفته است. سال 2018 ارزش اجازه کار در مسکو ماه 4500 روبل را تشکیل می‌داد. شهرداری مسکو به حساب تخمینی می‌گوید سال 2019 بودجه دولتی از حساب پتنت مهاجران 18 میلیارد دلار پر شد. سرگی سابیانین شهردار مسکو به این باور است که کارگران خارجی باید حتما انداز سپارند. سابیانین در یک جلسه شهر مسکو گفته است مهاجران نباید نظر به شهروندان روسیه به کاردهندگان ارزان بیافتند. همه آنهایی که به مسکو برای کار می آیند باید انداز سپارند. از سال 2020 ارزش پتنت کار برای کارگران خارجی در منطقه های دیگر روسیه هم بالا رفت. این در حال است که به گفته خود مهاجران در شرایط کمبود کار در روسیه که بعد اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، شرایط کار و درآمد تا رفت سنگین تر می شود. بسیاری از مهاجران از بالاروی ارزش پتن راضی نیستند و می گویند درآمدی که آنها به دست می آورند با خرج های حتمی که قانون‌های روسیه مقرر کرده است موافقت نمی‌کند. بر اساس اطلاع منابع مختلف دولتی و غیر دولتی سال 2019 بیش از 500 هزار شهروندان تاجیکستان در روسیه با هدف کار و درآمد قرار داشتند، ولی این در مقایسه با 6-7 سال پیش به مراتب کمتر است.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی امروز به رادیو زودی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر بازداشت شدند. تعدادی از این افراد در ولایت سوخت، ختلان و شهر دوشنبه دستگیر گردیدند. در بین آنها استادان دانشگاه ها و رئیس یکی از جماعت ها نیز بوده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان چون سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. مدیر گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از وظیفه‌اش سبکدوش شده است. بر کناری گلستان صوبیر و حدود دو هفته پس از شکایت کارمندان این مؤسسه به دستگاه پرزیدنت و دیگر نیاتهای زیربط صورت گرفت، هرچند خود گلستان صوبیر و میگوید که با خواهش خود از کار رفته است. چرو چرا رو از سروینوزی روحالو میشنویم.
گلستان صابیروه مدیر گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه روز 4 ژانویه از مقامش برکنار شده و به جای او رخشانه محمودوه دایرکتور مکتب اینترنتی رقم 4 شهر دوشنبه تعیین شده است. تصمیمی تعیین و برکناری رهبران مؤسسه های تعلیمی که زیر ساختاری حاکمیت اجرایی دولتی شهر دوشنبه هستند در موافقه با رئیس شهر دوشنبه گرفته می شود. خود گلستان صابیرو و روز 6 ژانویه در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد، ولی وی گفت که با عریضه خود از کار رفته است و حالا فعلا جای کار نمی کند. آخر ماه دکبر یک گروه کارمندان این مؤسسه تعلیمی با یک نامه باز به دستگاه پرزیدنت اوجنسی خدمت دولتی و وزارت معارف و علم تاجیکستان شکایت برده بودند که فعالیت مدیر این مؤسسه را دوباره تفتیش کنند. یک نسخه این نامه که به دست رادیو آزادی هم رسیده بود، از آن نگرانی میشد که مدیر این مؤسسه با وجود قطع شدن پروندهش و عفو شدنش بر اساس قانون عفو، هنوز هم کرسی رهبری را در این مؤسسه تعلیمی حفظ کرده است. آموزگاران و کارمندان گیمنازیای اقتصادی شهر دوشنبه از آن شکایت داشتند که رهبر این مؤسسه تعلیمی گروهی از آنها را مجبور کرده است که از ادامه فعالیتشان دست بکشند و برخی را هم مجبور کرده است عریضه‌شان را نویسته ترک کار کنند. خودی صابیرو گفته بود که او بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است و هیچ گونه داغی سودی ندارد. این گیمنازیا سال 2008 تأسیس یافته است و در آن در حال حاضر 560 خواننده تحصیل میکنند. نرخ تحصیل سالانه در این مؤسسه تعلیمی حدود 6000 سومانی بوده است. سروینوز روحلو، افسانه یکبیرشو، رادیو آزادی، دوشنبه.
قهرمان دیگری مونیز عفو شده است و میخواهد پسر خود را از ارتش برگرداند. او در صحبت با همکاران ما علی شیر ظریفی و شهلای عبدالله گفت 5 سال محبس او را بیمار و بیمدار و بیکار کرد. بر علاوه تیرموی امسال نانوری او را به خدمت بردند. دوستونی حربی دوای ریحانه سعیدوه را به اساس خوانده و میگوید جلب پسرش به خدمت حربی در دایره قانون بود.
این ادوکاتی سابقه دار تاجیک که با گناه قلابی بیش از 5.5 سال عمر خود را در زندان سپری کرد، پس از رهایی درباره جلب غیر قانونی پسرش به ارتش و شرایط سخت محبس صحبت میکند. او سال 2014 به مهلت 10 سال محکوم به زندان شده، ماه اکتبر بر اساس قانون نوی عف از محبس آزاد گردید. اما با آزاد شدن تبری خودی او افزود، خبر یافت که یگانه نانوری خانواده را هنگام دعوت تیرماهی اجبارا به خدمت بردند.
بیمار است. سال 2015 پسرم بیماری شدیدی روح نفس پنیمانیه شده بود است. بستری در بیمارخانه بود است. این همه حجت را پیشنهاد کردن و بسته از این مولت 8 ساعت تا ساعت 2 شب پسرچم همجا من کردم. بعد با خدمت حربی سفر برگردم.
با گفته این هم صحبتمون، او در اصل دو پسر و یک دختر دارد، اما پس از جدا شدن از همسرش سال 2010 پسر دومش به اختیار خود نزد پدر رفته است و علی جان یک پسر به حساب می رود.
آدمی که زندانی شد کی کرد میگیرد؟ معلومات اولی هم داشته باشه.
او برای برگردانیدن پسرش از خدمت به سر پراکوراتورای حربی تاجیکستان نامه ارسال نمود. مسئله جلب پسرش به ارتش و وضع زندگی سنگین خود را شرح داده است. سر پراکوراتورای حربی کشور به نامه سعید و پاسخ داده گفته است، نابسته از آن که پسرش بر تربیه سابق شوهرش گذشته است، این زن از حقوق مادری و محروم نشده برایش همچون فرزند به حساب می رود و یک پسر بودن علی جان در آیله را به اساس ارزیابی نموده است. دلشاد جورایف، حقوق شناسی تاجیکی، مسئله جلب جوانان به ارتش را پیگیری می کند. می گوید حتی در صورت سرکشی جوانان از ارتش، آنها حق ندارند که او را برای رفتن به خدمت حربی به کمیساریت حربی حاضر نمایند. اما با گفته این حقوق شناس، بر اساس قانون فرزند این ادوکاتی سابق یک پسر حساب نمی شود.
ماده 20 اونجا گفته که اگر پسر در آیله پسر یگانه باشد یا پسر خوانده یگانه باشد، آن شخص از خدمت حربی آزاد کرده می شود. ولی اونجا گفتگی در آیله، یعنی حالتی که شما گفتید این در یک آیله هست.
مسئله دعوت اجباری جوانان به ارتش و استفاده از شیوه های گوناگون برای سفر برنمایی جوانان به خدمت در دعوت تیرماهی سال گذشته به یک موضوع داغ تبدیل یافته، در این سمت پیوسته شکایت ها در شبکه های اجتماعی صدا می داد.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است و شما میتوانید بینندگان عزیز نوار و گزارش های جالب رو در آنجا تماشا کنید و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده برید. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. جنازه پیشوای نظامی ایرانی ها که در یک حمله هوایی امریکایی ها کشته و باعث افزایش تنش ها در روابط امریکا و ایران گردید، روزی 6 ژانویه به تهران انتقال یافت. مراسم جنازه فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاسم سلیمانی روزی دوشنبه تحت رهبری پیشوای عالی ایران آیت الله علی خامنه ای برگزار شد. تهران گفته است که انتقام کشتار سلیمانی را خواهد داد. تلویزیون دولتی ایران در نشر مراسم دفن میدان آزادی تهران و ازدحام مردم در طول 3 کیلومتر راه را نمایش داد. دختر فرمانده کشته شده زینب سلیمانی پرزیدنت ترامپ را برای صادر کردن امر قتل پدرش انتقاد کرد و گفت که این کشتار برای ایالات متحده آمریکا روزهای سیاه می‌آورد. سلیمانی که صبح 3 ژانویه به فرودگاه بین المللی بغداد رسیده بود در یک حمله هواپیمایی بی سرنشین آمریکایی کشته شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در تهدیدش گفت که اگر تهران در فکر حمله به منفیت‌های آمریکا شود، هدف‌های ایرانی از جمله مکان‌های فرهنگی ایران را هدف قرار می‌دهد. این زمان در بغداد اعضای پارلمان قطعنامه قبول کرده از نیروهای آمریکا طلب کردند که قلمرو عراق را ترک کنند. در انتخابات پرزیدنتی خرواتی رهبری چپگرای مخالفین و نخست وزیر زوران میلانوویچ بر رقیبش از حزب محافظه‌کار کالیندا گرابر کیتاروویچ پیروز آمد. در پی حساب تقریبا همه برگه‌ها مقامات انتخاباتی گفتند که در انتخابات روزی 5 ژانویه نامزد حزب سوسیال دموکرات میلانوویچ با 53% آوازها پیروزی به دست آورده است. کیتاروویچ از حساب حزب حاکم و راستگرای اتحاد دموکراتی خرواتی بوده 47% آوازها را به دست آورده است. زوران میلانوویچ شامی 5 ژانویه ضمن سخنرانی در برابر طرفدارانش گفت که از حقوق همه شهروندان خرواتی حمایت میکند.
وقت سخن از مسائلی موردی درد و نگرانی آنها است و یا احساسات آنها، برخی چیزها را تحمل نمی کند. هیچگاه به تفریق اندازی در میان شهروندان خرواتی راه نمی دهم.
با اینکه مقام پرزیدنتی بیشتر افتخاری است، مغلوبیت گرابر کیتاروویچ برای موقع حزبش شکست جدی به حساب می رود، چون از سال کسب استقلالیت خرواتی در سال 1991 تا حال اکثرا کشور در دست اتحاد دموکرات ها بوده است. خرواتی یک بخشی از یوگسلاوی سابق بوده، 4 میلیون جمعیت دارد. مقامات ارمنستان مردی را بازداشت کردند که در صفحه خود در فیسبوک ادعا کرد که نخست وزیر نیکول پاشینیان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را برای کشتار فرمانده ارشد نظامی ایرانی تبریک نمود. SNB یا خدمات امنیتی ملی ارمنستان روزی 5 ژانویه یک ویدیوی را نشر کرد که صحنه بازداشت مردی را نشان داده. میگوید این شخص از راه نشر خبرهای دروغین و آسیب رسان به منفیت‌های ملی آسیب می‌رساند. خدمات امنیتی ارمنستان گفت که مرد پهن کننده خبرهای دروغین زیر نام تقلبی دیانا ارتویان عمل می‌کرد. خبر بعد آن نشر شد که روزی 3 ژانویه در فرودگاه بین‌المللی بغداد در یک حمله هوایی فرمانده ایرانی کشته شد. خدمات امنیت گفت که ادعا باعث ایجاد خصومت ملی، نژادی و دینی شده است. پارلمان قرقیزستان در آخرین روزی سال 2019 لایحه قانونی را به بررسی عموم گذاشت که سازمان‌های اجتماعی را وظیفه‌دار می‌کند دخل و خرجشان را آشکار کنند. این لایحه قانون تغییر دادن ماده 17 قانون درباره سازمان‌های اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند. لایحه پیشنهادی طلب می‌کند که سازمان‌های اجتماعی که از حساب گرانت‌های خارجی و مبلغ‌های دیگر فعالیت می‌کنند باید همه‌ساله تا 1 اپریل درباره درآمد و خرج‌هایشان به دولت حسابات دهند. مؤلف طرح بکتیبیک رحیم قلوف وکیل پارلمان قرقیزستان در شرح طرح پیشنهادیش گفت که این طرح قانون اعتماد مردم را به سازمان‌های اجتماعی بالا می‌برد. این باری اول نیست که در قرقیزستان می‌خواهند چنین قانون قبول شود. سال 2014 وکیلان پیشین پارلمان نیز می‌خواستند که به این مانند قانون قبول شود که مخالفان قانون آن را نسخه قانون روسیه درباره اجنت‌های خارجی عنوان کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات انتظامی تاجیکستان 27 نفر را با گمان عضویت در سازمان اخوان المسلمین دستگیر کردند. چند منبع در مقامات انتظامی روز 6 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع در کشور را آشکار کردند و این افراد در یک هفته اخیر دستگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رسانه‌های دیگر تعداد بازداشت شدگان را زیادتر گفتند. یکی از مصاحبان ما گفت تعدادی از این افراد در ولایت سغد، ختلان و شهر دوشنبه دستگیر شدند. در بین آنها استادان دانشگاه‌ها و رئیس یکی از جماعت‌ها نیز هستند. نزدیکان برخی بازداشت شده‌ها می‌گویند بعد بازداشت مقامات انتظامی خانه‌های آنها را کافت و کاب کردند. خویشاوندان یکی از افراد که نخواستند اسمشان ذکر شوند می‌گویند فرزند آنها را روز پنجشنبه 2 ژانویه دستگیر کردند و از آن روز باز او را ندیدند. همصحبت ما افزود فرزند آنها را بر اساس شهادت دادر عروسش که روحانی بوده است دستگیر کردند. او گفت کارمندان انتظامی به خانه آنها آمده همه جا را تفتیش کردند و چند کتاب دینی را که در خانه بود با خود بردند. فرزند این خانواده که بازداشت شده است ختم کرده فکلتت روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی بوده، چند مدت همچون معلم کار کرده است. مصاحب دیگری رادیوی آزادی از مقامات انتظامی گفت در بین دستگیر شدگان اسماعیل قهاروف، یک روحانی از ناحیه وحدت، عبدالله مکملوف و فرزندش از ناحیه رودکی هستند. دادستانی تاجیکستان هنوز اتهامات آنها را اعلان نکرده است. رادیوی آزادی همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیمزاده، رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان، از زمره آنها است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیمزاده 35 ساله یک هفته پیش بازداشت شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. نظر پیوندان و وکیل مدافع او به این اتهام دسترس نشده است. معلوم نیست که دقیقاً او را به کدام نوع همکاری متهم کردند و مفتشان وزارت کارهای داخلی چی دلیل روی دست دارند. فردوس رحیمزاده تا 3 ماه پیش اجرا کننده وظیفه رئیس دستگاه شهر اصفهان بود. از این پیش به حیث رئیس جماعت چارکوه کار کرده است. همصحبتان رادیوی آزادی دایر به بازداشت‌ها جزئیات ندادند و گفتند تفتیش پرونده در مرحله ابتدایی است و ارتباط گمانبران به عضویت به اخوان المسلمین تفتیش می شود. به قول مصاحبان ما که نخواستند نامشان برده شود، ممکن است تعداد بازداشت شدگان بیفزاید. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع اعلان شده است و ماه می سال 2016 5 امام خطیب از ولایت سغد را با گناه عضویت در این سازمان به 5 سال زندان محکوم کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت آمریکا بار دیگر موضوع حمله احتمالی کشورش به جایهای تاریخی و نقطه‌های فرهنگی ایران در صورت واکنش تهران به کشته شدن قاسم سلیمانی را مطرح کرده است. شماری از استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران در آمریکا و نیز قانون‌گذاران آن کشور گفتند که حمله به مرکزهای فرهنگی می‌تواند جنایت جنگی به حساب رود. مقامات ایرانی نیز به این اظهارات دونالد ترامپ واکنش‌های تند نشان دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که کشورش حق دارد در مقابل عملکردهای ایران دست به چنین حمله ها بزند. خبرگزاری ریترز نیز اظهاراتی به این مانند را نقل کرده و میگوید رئیس جمهور آمریکا گفته است چون ایران شهروندان آمریکایی را کشته است او نیز دلیل ندارد سراغ جایهای فرهنگی ایران نرود. دونالد ترامپ همچنین برای باری چندم تهدید کرده است که با اقدامهای انتقام جویانه از سوی ایران برای کشتن قاسم سلیمانی واکنشی شدید نشان خواهد داد. در جریان حمله هوای ارتش آمریکا در صبح جمعه 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و چند عضو دیگری نیروهای قدس و 5 عضو 8 از شبی عراق کشته شدند و مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردند که انتقام سخت خواهند گرفت. دونالد ترامپ روز شنبه 4 ژانویه در توییتری خود نوشته بود اگر ایران به آمریکایی ها یا منافع آمریکا حمله بکند آنها 52 جای ایران را هدف قرار می دهند و برخی از آنها در سطح بسیار بالا و مهم برای ایران و فرهنگ ایران خواهد بود. مطرح شدن موضوع حمله احتمالی آمریکا به جایهای فرهنگی و دارای ارزش تاریخی واکنش های را به میان آورد. از جمله شماری از قانونگذاران کنگره اظهار کردند که چنین حمله به جایهای فرهنگی یک کشور به مانند دست زدن به جنایت جنگی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید رئیس جمهور آمریکا دیدگاه های پژوهشگران و استادان دانشگاه ها را که حمله به مرکز های فرهنگی جنایت جنگی خوانده می شود رد کرده است. روز گذشته مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش یک از شبکه های تلویزیونی راجع به حمله احتمالی به جای های فرهنگی و اینکه چنین چیزی می تواند در ردیف جنایت جنگی باشد پاسخ داده بود که آمریکا همیشه در چهارچوب قانون حرکت کرده و از این به بعد نیز قانونی عمل خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 5 ژانویه در صحبت با تلویزیون ABC در رابطه با کشتار قاسم سلیمانی گفت
جهان یک مکان امن‌تر است. ما به اقدام دست می‌زنیم که برای حمایت از منفعت‌های آمریکا نه تنها در بغداد و عراق بلکه در تمام منطقه ضرور است.
مقامات ایرانی نیز به این اظهارات پرزیدنت آمریکا واکنش های تند نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیام توییتری خود هدف قرار دادن مرکزهای فرهنگی را جنایت جنگی خواند. با گزارش سایت رسمی حکومت ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه آن کشور اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تهدیدآمیز و نقض کننده قانون های بین المللی را به سفیر شویتسریا رسانیده است. در واکنش دیگر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران ادعا کرده است که هدف دونالد ترامپ از این پیام های اخیر در مورد حمله به مرکزهای فرهنگی ایران زیر سایه قرار دادن عملیات کشتن قاسم سلیمانی بوده است. کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله موشکی 2 هفته پیش به یک پایگاه مشترک با ارتش آمریکا در کرکوک باعث حمله آمریکا به پایگاه های کتیبه حزب الله عراق شد. در این حمله نیروهای آمریکایی 52 نیمه نظامی کشته شدند. این حمله باعث تظاهرات به شدت خشونتبار نیروهای 8 شبی و طرفداران آنها علیه سفارت آمریکا در بغداد در هفته گذشته شد. رویدادهای اخیر عراق با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه خاور میانه را وارد شرایط نوی کرده است و بحران 41 سال دیگر در مناسبت های آمریکا و ایران را نیز وخیمتر کرده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با گرفتن انتقامی سخت تاکید کردند. مقامات کشورهای مختلف ایران و آمریکا را به خیشتنداری و کاهش تنش دعوت کردند، اما ایران گفته است که در پی انتقام است و پاسخی نظامی خواهد داد.
روسیه در یک صدمه با اوتوبوس مهاجران تاجیک 7 نفر آسیب دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در نتیجه صدمه اوتوبوس مهاجران تاجیک در روسیه 7 شهروند تاجیکستان مجروح شده، 2 تن دیگر